بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین. در زید بحث تقیه به بحث لاحرج رسیدیم، گفتیم چون سابقا در جای اینو بحث نکردیم بی مناسبت نیست که قاعده لاحرج رو به طور مستوفا بحث کنیم و ادله مربوطه به او رو ببینیم. ادله که مطرح شده بود از هفته گذشته شروع کردیم، چهار آیه بود که خب با تفصیل بررسیش کردیم. روایاتی هم در مسئله مطرحه که اولین اونها روایتی بود که مرحوم آقای فاضل سعی کرده بود او رو با تلاش وافری یک نقد صغروی یا عدم ارتباط صغرا و کبرا براش مطرح کنه. امر روایتی بود که اشاره می فرمود به این که فردی در ظرفی داره غسل میکنه، ینتزه الماء، ینتزه من الماء فی الاناء یا ینتزه من الارض فی الاناء، که دوتا بیان بود، روایت یک و روایت پنج. در رابطه با این روایت به طور مفصل حرف زدیم و ما گفتیم نه، به نظر ما دلالتش کامله و اون مشکلی که آقای فاضل میگن قابل حله. حالا با بحثای مفصلی که در رابطه باهاش مطرح شد، اما روایت دوم که شروع کردیم به خوندنش، سندش رو حل کردیم، روایتی بود از عبدالاعلا مولا آل سام که این روایت رو به طور مفصل دیدیم. داستان این بود که فرد عبدالاعلا مولا آل سام از حضرت پرسیده بود از امام صادق که من خوردم زمین و ناخونم افتاد، کندش، و یک پانسمانی، یک پمادی روی او گذاشتم، حالا چگونه وضو بگیرم؟ حضرت گفتند یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، که فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امسح علیه. خب از جهاتی این روایت که سندش هم گفتیم صحیح است، بسیار روایت قوی است. اگر بتونیم از پس استدلال به روایت در بیاییم و مشکل دلالی در بحث روایت باش برخورد نکنیم، روایت جهات بسیار خوبی داره که متمایزش میکنه این روایت رو از بقیه روایات. اولیش اینه که خود حضرت تصریح دارن به این که این روایت قاعده، این آیه قاعده است، و اینکه این و نظائرش همه زیر مجموعه لاحرج قرار میگیرن، و خب این باعث میشه که اون مواردی که در ذیل آیات بشتمل بررسیش میکردیم میگفتیم دیگه طبیعتا اینجا مطرح نشه، که اختصاص احیانا به یک بحث خاص پیدا بکنه یا دلیل جعل باشه، نه اینکه بعداً به عنوان یک قاعدهی بتونه مورد تمسک قرار بگیره. دومین نکتهش که بسیار نکته حائز اهمیتی است اینه که معلوم میشه معنای آیه هم همون معنایی است که در رابطه عرف میفهمه، یعنی اینجوری نیست که یه معنایی باشه که این معنا غیر اون چیزی باشه که متفاهم اولیه عرفی است، چون شأن حضرت میگن خب این همین مسئله و اشباهه، اینو شبیهاش و همه اینا از فهمیده میشه از کتاب خدا. یعنی همون مطلبی که شما میفهمید حرج همونه، خیلی چیز پیچیده ای نیست. این دو مسئله، یکی قاعده بودن و یکی عرفی بودن، مسئله از امتیازات این روایته که خب اگر بشه این رو بیانش بشه از پس انتقادات و نقدهایی که بر آیه وارده در دلالت روایت وارده بر بیاییم، اون وقت مسئله بسیار کارآمد میشه. آقا یه وقت امام میگن که این مسئله مضمون این روایت، این مسئله مضمون این آیه است. خب این معناش اینه که چند نه امام میفهمه، تا وقتی امام نگفته فهمیده نمیشه. اما یه وقت این گونه نیست، حضرت داره میگه این و نظاهرش یو عرف شناخته میشه. یعنی اگه تو آیه قرآن میخوندی که انا بی نیاز بودی، اینا رو آیه قرآن حل میکنه. این همونی که آیه قرآن در اختیار مردم هم هست، ظاهرش اینه که این آیه در اختیار همه هست. خب همه همه رو میفهمید ازش دیگه، باید اینو متوجه بشید. این معناش اینه که انا این یک امر بسیار عرفی، حرج همونیست که مردم ازش میفهمن، همونی که ما همه میفهمیم. نه اینکه بعدن یکی بگه نه این مراد حرج مثلا نوع خاصی است، یا مثلا دارای موارد معناداره به خصوصی است، تخصیصی داره، تلقیق داره، چه مثلا بله؟ آدرس حدیث فرمودن. خب اما یه مسئله ای که وجود داره که دو تا اشکال بسیار سنگین رو متوجه دلالت این روایت کرده، اینه که امام میگن کل این قضیه از این آیه فهمیده میشه. یعنی وقتی از حضرت سوال میکنن، حضرت میگن این که سوال کردن نداشت. هازا و اشباه این یعرف من کتاب الله و امسح علیه. پس که انم میگن این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نقل به مضمون یا آیه ما جعله، این همه این مطلب رو میتونستی ازش بفهمی. یا به عبارت دیگه اگر بخوایم بگیم، روایت متضمن سه معناست عرفاً. یکی این که خب مسح بر بشره لازم نیست، یعنی لازم نیست دقیقا دست بره رو پوست. دو این که مسح بر مراره انجام بشه. و سوم این که هر دو این مطالب از کتاب الله فهمیده میشه. یعنی اگه ما باشیم به ظهور اولیه اینه، در حالی که نه از نظر فنی و نه از نظر عرفی لا حرج به ما نمیگه مسح بر مراره کن. فنیش اینه که اساسا قاعده لا حرج اثباتی نیست، ایجابی نیست، فقط درم داره. که عرفیش هم اینه که حالا اگر ما بودیم و اساساً ومسح علیه آخر نبود، ما چجوری میفهمید باید مسح بر مراره کنی؟ لاحرش فقط میگفت نمیخواد انجام بدید، بر بشره مست نکنم و بعد شکار بکنه که لاحرش مثل شما بگه شکار بکن. یعنی اساساً که لاحرج نمیتونه مثبت باشه چون رافع حکمه، ولی حالا برفرضم یه جایی رفع رو اثبات رو بشه از یه جاییشم فهمید، اینجا اصلا نمیشه فهمید. دلالتی نداره که ناخون من افتاده پس روی جبیره، یا اگه دست بگیم یا اگه پا رو ناخون پا اون روی اون پانسمان دست بکش، اینو که نمیتونه این بیان بکنه. این اشکال اولیه که نسبت به دلالت روایت وارد شد. لذا بعضی اومدن گفتن اصلا این جای لاحرج نیست، جای قاعده میسوره. یا به تعبیر دیگه دوتاش با هم لاحرج بیاد وجوب مسح علی البشره رو برداره، قاعده المیسور لا تسقط یا تسقط بالمعسور بیاد مسح بر بشره، مسح بر جبیره رو بذاره، مسح بر مراره رو بذاره. پس این روایت به تنهایی نمیتونه با تمسک به آیه لا حرج مشکل رو حل بکنه، باید به آیه به قاعده منصور هم اضافه بشه، زمینه بشه. این اشکال مرحوم آقای شیخ تو رسائل دو سه جا به این مسئله اشاره داره. اولین موردش تو رسائل ذیل بحثی است که گفتم، این که ظواهر کتاب حجته یک سری روایاتی میاره که میگه ببینید ائمه خودشون به ظواهر ارجاع دادن، پس معلوم میشه ظواهر قابل فهمه. اینو مطرح میکنه، همونجا این شبهه و این اشکال مطرح میشه و ایشون یه جوری جواب میده که میگن که کن ما در بحث مسح دو تا حکم داریم، یه حکم امرار الید، یعنی این که دست رو بکشیم روی دفا یا روی سر، دوم این که این علل بشره باشه، این رو پوست باشه. دو حکم از ناحیه شارع آمده، یکی مسحه یعنی امرار الید، یکی علل بشره یعنی رو پوست، نه اینکه روی مثلا لباس باشه. خب چون این از ناحیه شارع از اول اینجوری بوده، حضرت میگن خیلی خب لاحرج یکیشو برداشت، کدومش حرجیه بر تو؟ میگی رو پوست بودن، میگه خب رو پوست رو برداشت. آیا اصل امرار الید یعنی عبور دادن دست هم این حرجیه؟ میگید نه، میگه خب اون باقیه. پس احتیاج اصلا به قاعده میسور نداری. با اینکه از ابتدا دو حکم وجود داره، مسئله رو آمده آقای شیخ حل کرد. به شیخ اشکال شده به این که امرار الید مقدمه مسح علی البشر است، از باب مقدمه واجب امرار الید واجبه و الا مسح یعنی مسح علی البشر. در نتیجه ما اینجا دو حکم داریم، یکیش مسح علی البشر است، یکی امرار الید، درسته، ولی اینا از باب مقدمه و ذل مقدمه. هرگاه ذل مقدمه برداشته شد، مقدمه هم به دنبالش برداشته میشه، معنا نداره وجوب نفسی بره وجوب غیری بمونه. این هم هست، اگر وجوب ذل مقدمه باقی است، وجوب مقدمه هم هست، اگر وجوب ذل مقدمه رفت با حلا حرج مقدمه هم میره، امرار الید شد. جوابشون داده شده که آقای فاضل جواب داده، خوبم هست نکتشون، نگفته ایشون از کیه اشکالش، گفته برش اشکال شده. آقای فاضل اشکالی ایشون جواب میده، میگن که نگاه کنیم، مسح اینجور نیست که یه مقدمه‌ای داشته باشه تحت عنوان امرار الید. مثلا متن یعنی امرار الید. حرف مرحوم شیخ این نیست که ما یک امرار الید داریم که مقدمه است، یه متن داریم که ضمن مقدمه است. یعنی که هم نه دو تا حکم داریم، یه متن داریم به معنای امرار الید، یه متن داریم به معنای متن علی البشره، دومی میره اولی باقی میمونه. نه، ایشون میگه رو هم دو تا چیز داریم، یه متن داریم که امرار الیده، یه کونه علی البشره داریم. لذا امرار الید این متنه، نه اینکه مقدمه متن باشه. متن یعنی چی؟ مثلا امرار الید درست هم از عرف الان اینا مربوط به ما نیست. متن کردن مثلا که مسیح هم ازش میگن متن میکنه، حالا اینجور نبوده که الزاما به دستش به لباس طرف دست بزنن میگن متن کرد. تو علل بشره تو ذاتش نخوابیده در معنی متن. مسح دیوار، این دست رو به دیوار برشید، مسح لباس، این مسح رو لباس بکشید، مسح علل بشره دو تا اکنه، یکی امرار و لید بر روی دست طرف، دو اینکه این علل بشره باشه. علل بشره بودنش و لاحرش برمیداره اون اکنه دوم به قوت خودش باقی است. خوش کن، حالا منم ممکنه این امرو بگیم. در این باره نکته رو بگم، نگاه بکنید، در منطق ما یک اصطلاحی داریم میگیم چیزی که یسه و سکوت علیها خبر، اما در رابطه با حکم ما نمیتونیم بگیم که اینها یسه و سکوت علیها کافیه، حالا چه خبر باشه چه انشاء باشه. بلکه شما اگر فعل متعدی رو آوردید یا افعالی رو آوردید که این افعال متعلقاتی دارند، نسبت به اون متعلقات، حالا میتونه این مفعول به باشه، میتونه مفعول له باشه، مفعول علی باشه، میتونه جار و مجرور باشه، ظرف باشه. شما باید تکلیفت به عنوان آمر معلوم بکنی. من به شما میگم بیشی، خب روشی، صندلی رو زمین، رو پشتی، برو کجا، خونه کجا، بره بزن کیو با چی. اگه یکی از این متعلقات نامفهوم باشه کلا حکمش مجمل. ما تکلیفمونو با این متعلقات از دو سه راه میتونیم حل کنیم. یکی اینکه خودش گفته باشه، یکی به اضرب زیده، یکی اینکه اگه نگفته ما یک قرائن خاصهی پیدا بکنیم برای مسئله، مثل انصراف. حالا این میتونه قرینه حالیه باشه، مثل شما نشستی سر سفره بگه بفرمایید بخورید، یعنی همین غذای دولته بخوردید. میتونه آدم انصراف باشه. اگه اینا نبود ممکن مطلق اطلاق گیری کنی، یکی از بحثاش هم اطلاقه، یعنی یکی از راه های ما با مواجهه با قضیه اینه که اطلاق بگیر. من به شما میگم برو به مشهد، مشهدش رو با قرینه معین معلوم کردن. فرض کنید انصراف هم داره به این که همین روزها، چرا؟ برای این که مثلا ایام شهادته. یکی از این که حالا قرینه یکیشو خواسته است، یکی عامه است، یکی انصرافه، ولی این که حالا با چی مطلقه از دید من فرقی نمی کنه با هرچی. پس وقت حکمیان از دیدگاه عامر مخاطبش اگه معلوم نباشه که کیه، این اصلا مبهم، اصلا غلط. اگه مخاطب معلوم بود که فعل و فاعلش معلومه، که میشه از نظر منطقی از هستکوت علیها، حالا میتونه این جمله جمله خبری باشه، بگه رفت، میتونه جمله انشائی باشه برو. یه متعلقاتی در این قضیه هست، این متعلقات چون در مقام حکمه اینا باید معلوم باشه. معلوم بودن شما معمولا یا با قرینه لفظیه یا با قرینه حالیه یا با انصراف یا با اطلاق حل بکنی، اما اگه نتونیم میگیم این مبهم یا میگیم مجمله. فرق ابهام و اجمال هم در اینه دیگه، یکی رو عمدن خودش خواسته مبهم بذاره، یکی بهش میگن اجمال، یکی نه عمدن نبوده، در مقام بیان نبوده، میشه ابهام. احمال نه ابهام، احمال. حالا در ما نحن فی اینجا گفته به همسر، اصلا مسح از چیزهایی است که متعلق داره بر چی، دست بکش رو چی، امراریت کن بر چی. شما اگر از ابتدای اینو معلوم نکنی، این اصلا معنای روشنی نداره. اگر خواستید بگید دو تا حکم در وضو وارد شده، باید بگید دو تا ومسح داریم، یه ومسح داریم علل ید سوا اون کانه درش مراره باشه یا علل بشره، دومی بگیم یه حکم داریم ومسح علل بشره. خب اینجا مسلم تقیید اولی میشه، یعنی اولی میشه مطلق، دوم میشه مقید. از طرفی ما یقین داریم که ومسح یک دلیل مطلق به اون نحوه نیست. چرا؟ چون نیست که دیوار دست بکشه، خود قرآن هم داره ومسحو ارجلکم به رؤوسکم، پس باید دست رو به سر بکشی. دست و به سر بکش متعلق چیه؟ متعلق این که دست و به سر بکش یعنی به بشره، یا یعنی دست و بکش روی سرت، حالا اگر بشره رسید بشره، نرسید کلا ابن داره ها هر کدوم. ولی اینو بدونی که اگر قراره یکیش باشه ومسح علل بشره، دومی باشه ومسح علل رأس مطلقا، بشره میره اونو تخصیص میزنه. چرا؟ چون یه حکم بیشتر ما میدونیم نداریم، یعنی یه کار رو باید بکنیم. این نکته خاصی دارن، یه حکم داریم اینجاش نمیخوام بگم اون دوتا حکم که شیخ گفته نیستن، چون قبلا اشاره کردم که برای اینکه مطلق و مقید، عام و خاص با هم تقیید بزنن، تخصیص بزنن، شما باید بین اونها یه تعارض بدوی درست کنید. ایجاد تعارض بدوی از دو چیزه، یکی اینکه یکی سالبه باشه، یکی موجبه. اگه هر دو موجبه هستن، خب این تعارض ندارن. یه وقت میگه نماز بخون صبح، یکی میگه نماز بخون مطلق، خب دو تا نماز بخون، یکی مطلق یکی مقید، یعنی دو بار نماز بخون، چرا تقییدش بزنید؟ وقتی میتونید مثبتین رو تقیید بزنید که از بیرون بدونید یه وظیفه بیشتر ندارید، یا اینه یا اونه. یعنی باید با یه علم خارجی بتوانید تعارض بدوی درست کنید که بعد در مقام جمع اون وقت عرف بگه تقیید، عرف بگه تخصیص. اینجا به همینه، این امسخ که اومده یه حکمه، میدونیم قطعا یه بار مسخ باید بکنیم. اگر این هر دو، یکی گفته امسح علا رقص، یکی گفته امسح علا بشری رقص، اینجا اینا مقید میشن، قطعا نیست. از اول یه وقت درونه مسح بر بشره. اگر میگیم که نه، یه حکم داریم امرار الید علی البشره یا امرار الید علی الرأس مطلقا، نه بشره، امرار الید علی الرأس مطلقا، یعنی سواء کان بشره باشی یا غیر بشره. و دومین حکممون اینه رطوبت رو به بشره برسون، دو عنوانه، نه اینکه یک عنوانم که با اینا به هم تقیید میخورن. حالا شما با یه فعل میخواید هر دو رو انجام بدید، این میشه. یعنی از اول که ان شارب شما در رابطه مثلا فرض کنید با غسل دو چیز گفته، یکی گفته برو آب بریز به سرت که آب به پوستت برسه، یکی هم اینکه گفته خنک شو. خب شما وقتی میری زیر آب هم خنک میشی هم آب به پوستت میرسه. حالا اگه یکیش نشد دومی که به قوت خودش باقی. اینجا سوال ما از مرحوم شیخ اینه، با توجه به این نظر گفتیم آقای شیخ، امسخ باید بند و بیرش معلوم باشه، یعنی خود حکم یا به نحوه اطلاق یا به نحوه تغییر یا به نحوه انصراف، از هر چیش باید معلوم بشه امسخو یعنی برچی. نمیتونم دو تا حکم داشته باشیم، یکی ومسهو علی البشره، یکی ومسهو علی الرأس مطلقا سوا اون کان بشره یا غیر بشره، چون دو تا میرم دیگر تغییر میزن. میتونیم ولی دو تا حکم داشته باشیم به دو عنوان مختلف تعلق بگیره، یکی این باشه امسهو علی البشره، یکی این باشه رطوبت رو پوست دست رسون. این میشه، ولی این خلاف ظاهر ما همچی دلیل نداریم که بخواییم اثبات کنیم که بگیم که هنه دو تا دلیل داریم، یکی این که مسح باید تعلق بگیره به کل سر، حالا سوا اون کانه با بشره یا بی بشره، دوم این که باید این رطوبت به سر برسه، به پوست برسه. پس این که ما بیاییم بگیم اینجا دو تا حکمه، این دلیلی وجود نداره، ضمن این که واقعیتش هم اینه که این حداقل برداشت اولیه اینه که این یه حکم. قاعده میسور چه کار میکنه؟ قاعده میسور میاد اینا رو برفرض تعدد مطلوبی میکنه، یعنی میگه این یه مطلوب نهایی داریم ما، بعد مرحله پایینش یک گام پایینترش مطلوب کوچیکتره، یه پایینترش مطلوب کمتره. یعنی اگه نمیتونی به صد برسی خب 90 رو از دست نده. خود قاعده میسور میاد اینو تجزیه در مطلوبیت میکنه، نه اینکه از ابتدا میاد. نه یعنی میاد میگه این قابل موضوعی که قابل تجزیه در مطلوبه، من میام برای شما میگم میسورشو بگیر غیر میسورشو انجام ندی. ولی موضوع قابل تجزیه در مطلوبیت رو، نه تعدد مطلوب رو، تعدد مطلوب میسور نمیخواد، یکیش نیست دوم کرده خودش هست. آخه تعدد مطلوب یعنی دو تا مطلوبه، من با یک عمل هر دو رو به جا میارم. خب یکیش نشد دومی به قوت خودش باقی. اگه اینو بگیم اون وقت حرف شیخ درست بود. درمان عنفی دو تا مسئله است، یکی این بحث یعنی امرار الید علی الرأس مطلقا، علی الرجل مطلقا، دومی رساندن رطوبت به بدن. خب اولی دومی نمیشه، اولی که باقی. جایی که تعدد مطلوب ما احتیاج به میسور نداریم، یکی که برداشته شد دومی سر جای خودش هست. میسور جاییه که تعدد مطلوب نیست، یه مطلوبه اما مطلوبش قابل تجزیه، یعنی 100% داره، 80% داره، 90% داره، نمیتونی 100% نردش روی یا نمیتونی 80% روی. اما اگر قابل تجزیه نیست یا هست یا نیست، مثل روزه نمیتونی بگی آقا 5 ساعت رو میگیرم بیشترش رو نمیتونم، میسور نمیتونم. پس از نظر موضوعی تفاوت بحث میسور و غیر میسور در دو جاست، یکی جایی که تعدد مطلوبه، یکی جایی که وحدت مطلوب غیر قابل تجزیه است، غیر قابل تجزیه، غیر قابل جز جز کردن. اما مشکل بزرگ این روایت در اینه که این روایت خود قاعده لا حرج، پس برگردیم دوباره تکرار بکنیم، نمیتونه امسح علی المراره رو درست کنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه حکم داریم اونم مسح بر بشر است. نمیتونید بگید دو تا حکم داریم، یه مسح مطلقا، یه مسح علی البشره. چون هم دیگه فقیر دیدن. اگه میگید ما دو تا حکم داریم، یکی مسح مطلقا، یکی رساندن رطوبت به پوست، یه همچین دلیلی نداریم. چون این گونه است، یه حکم لاحرج اون که بر میداره. خب اگه اون که بر میداره چی شد؟ مسح علیه کجا اومد؟ خب یکی میاد میگه که ومسه علیه و تعبدی حلش کنید. این تیکش را اصلا روایت نمیگه، میگه این خلاف ظاهره. چون رجوع به روایت که میکنیم، روایت چند نمیخواد بگه از برداشتن مسح بر بشره تا گذاشتن از مسح بر مراره همش مضمون لاحرجه. هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله، همش مضمون چیه؟ لاحرج. این مسئله لذا به نظر میرسه قابل حدیثی دیگه. آخرم که کلن گفتم نیدم کس گفته باشه، به نظر میرسه شاید یک نوع دیگری بیاییم برای این مسئله. برگردیم بگیم برای حل داستان. خب حالا همچنین دیگر بگیم اگه این اتفاق افتاد چی میشه؟ اگر اینجوری گفتیم و نتونستیم حلش بکنیم، به همون بحران اجمالی میرسیم که در روایت اول بود، یعنی صغرا و کبرا تناسب نداره، باید روایت بذاریم کنار. یعنی کلن این معنا معلومه، اونم معناش معلومه، اما تناسب این دوتا با هم چیه؟ آدم حکیم نامتناسب حرف نمیزنه، لذا مجمل میشه. این روایت دارای حجیتی نیست. مثل همون بود که مثالی که تو ذیل روایت قبل میگفتیم که طرف بهتون بگم اینجا نشین چون در تهران باید وقتی چرخ وقتی باران میآید مردم چرخ دست میگیرن. هم صدر زاده شما چرا رفت میذاره؟ آدم حکیم میزون حرف میزنه. این که پس گوینده حکیمه، پس یه چیزیش به ما نرسیده، یه چیزیش افتاده، یه قرینه ای توش بوده نامفهومه برای ما.
حالا این از این مسئله بر زمانی که چیز روشه، یعنی مرهم روی پا هست، از این مسئله بر روی اون مرهم و اینها یه سن بوده که میدونستن این روی باید تبدیلش کردن، بس حالا از حضرت میخواد جای اینو بپرسن.
همینه، قبول داری
اینطوری که مهم
هم جاش همین نیست، از همینه، این ربطی به اون نداره. امسح علی شرف بیم و جول علیکم فدی من حرج ده.
امسح
و
امام قبلا
فرموده،
حالا میگه ما از باب الهی،
خب این دیگه همون نقطه است، ما میگیم این مطلب از روایت این بر نمیاد، میگه شما داری گردش میذاری، داری یه قیدی به روایت، یعنی یه تعویلی تو روایت میبری. روایت اینه که اون طرف نمیدونه، میگه من افتادم اثرت و فقط از ظفری، بعد چه کار بکنم در وضو؟ حضرت میگن این که روشنه، اینا رو از کتاب خدا یاد بگیر. و سعله یه این قول تو قول ولی که حالا بحث همینجوری یه مقداری که تو هم به بیاریمش مباحث دیگه، ممکنه یه کسی بگه شاید این هازا و اشباه و یعرف من کتاب الله نبرا شما، یعرف من کتاب الله برای ما اهل بیت. یعنی اینو شما ظاهرا تای دل حضرت بوده که لابد یه خوشی چیزی هم بهش داده بوده، اینجا نداره روایت. حالا اون که بس من که ممکنه نقل دیگری ازش باشه،
شما درست همینو فهمیده ولی تو روایت نیست.
نه الان ما بیانش بود، این بیان کلانتریش بود. این در مسئله ما ممکنه یکی بگه آقا این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی میگه اینها یعرف از این آیه ما میفهمیم، ما از این آیات میتونیم بفهمیم چی رو باید گذاشت، چی رو باید برداشت، چی رو باید جعل کرد، چی رو باید رفت کرد، چی رو باید استفاده کرد، اینو ما میتونیم استفاده بکنیم. اولا در جواب همون اشکال اینجا میاد و حضرت چجوری از این استفاده میکنه. در ثانی ظاهرا علم ائمه به احکام استنتاجی نیست، اینجور است که اونام فقیه باشن بیان اونام در مسئله تفقه کنن مثل فقهای دیگه. علم اونا اجتهادی نیست، مستقیما احکام الهی رو میدونند. اگر ادله ای رو میدونن اونا ادله تشریعه، نه ادله استفاده حکم از اون مورد. بعضا اگه مواردی رو یاد میدن برای اینکه روش اجتهاد رو به بقیه یاد بدن، ولی اینجور نیست که علم ائمه به مسائل یا علم پیامبر به مسائل، حالا پیامبر که جائل احکامه، یعنی در حقیقت قانونگذار شارعه، ما بقیه هم مبینن، ما خبر داشتن از احکام، نه اینکه بخوام استفاده بکنم و استدلال بکنم و بگن حالا با از این آیه استفاده میکنیم و که بعد بگیم خب راست اجتهاد مثلا اجتهادشون چجوری بوده، اجتهاد ائمه بشه یه اجتهاد در اعداد اجتهاد مثلا ابو حنیفه. لذا فرق این که ائمه ما با ابو حنیفه اینه، ابو حنیفه یک مجتهدی است که ما بقیه به او رجوع میکنند، اما ائمه مجتهد در دین نیستند، اونا احکام میدونن از نهای خود شاره، منافاتی
نداره که برای این خواهد
اون که قطعا میفهمن از ما بیشتر، اما اینجور نیست که به سبب استفاده از آیه حکم رو بفهمند. اگه آیه نبود حکم بلد بودن، اجتهادی حکم رو استفاده نمی کنند. لذا این لا یعرف الا من اینجا که بگه ما از این میفهمیم، یعنی که هم ما نمیدونیم این آیه رو، من آیه رو اومده ما از آیه استفاده میکنیم. نه اصلا تنزل نیست، اون نگاهی که کلامی داریم ما الان بحث تنزل طرفوشو نگیریم، بحث اینه که همچین نگاهی در بحث کلامی ما نیست. چه بگیم؟ به نظر میرسه برای حل این اشکال یا باید به همون اجمال روایت برسیم یا این که بگیم نه برگردیم بگیم چی میگه این امسح علی؟ اینم از قرآن فهمیده شده. در حقیقت حضرت دو تا حکم داره در آیه بیان میکنه. یکی که میگه اون وضوعی که تا حالا میگرفتی اون لازم نیست. چرا؟ لا حرج برش داشت. تمام. لا حرج بیش از برداشتن حکم هیچ کارایی نداره. امسح علی حش تعبد از نهای خود امام. این بله، این تا حدودی خلاف اون ظاهر متفاهم از روایته، ولی خلاف ظاهر، دقت کنید، خلاف ظاهر الفاظ روایت نیست. ما یک ظهور منطوقی از کلام داریم، اونو دست برداشتن ازش سخته، ولی یک ظهور منطقی نداری، ظهور حال روایت داری. این ظهور حال رو میشه سهلتر ازش عبور کرد. لذا بگیم آیه که همه اینجوریه، روایت این رفته کسی از خدمت حضرت میگه آقا من افتادم، ناخونم افتاده، روش پانسمان کردم، چه کار کنم؟ حضرت میگن اولا لازم نیست پانسمان تو بکنی دست بکشی روش، چون قرآن گفته لا حرج. بعد طرف میگه خب حالا چه کار بکنم؟ حضرت میگن مسح بر روی مراره کن. این تیکه دوم مستند لا حرج نکن. قبول داریم این تا حدودی خلاف ظاهر آن، ولی ظاهر منطقی روایت نیست. معیدی هم داریم، دو بزرگوار از فقها، البته تا تتبع ناقص من ممکنه بگردیم دیگران هم باشن، یکی امام در تنقید جلد 3 صفحه 541، یکی هم مرحوم آقای عراقی در بدایع صفحه 281 به صراحت اینو دارن. این روایت عمده جایی که مورد بحث قرار گرفته در کتاب طهارت. در کتاب اصول کمتر بحث در رابطه باشد. در کتاب طهاره، کتاب طهاره رو تتبع بکنیم، بیشتر حتما بیشتر کسایی هستن که این حرف رو زدن. من الان فعلا تتبع هم تو کتاب های اصولی قضیه هست، یعنی بریم تو بحث کتاب طهاره بررسیش بکنیم، ممکنه تتبع موارد دیگه هم باشن که اینو گفت، ولی بالاخره دو نفر به صراحت این مطلبی که الان عرض کردیم رو با اشکال جوابش مطرح کردن. یکی امام در تنقیه مرحوم آقای اشتهادی در تقریری که از فرمایش امام دارن، یکی هم آقای ایران. این اشکال اول. اشکال دوم در این روایت یک اشکالی است که از جهاتی سخت‌تره، و اون این که خب شما افتادی انگشت پا چی شد؟ افتاد رو انگشت پا، چی کار کردی؟ پانسمان. خب والا چرا از رو پانسمان بکشی، از انگشت بغلی بگیر؟ اجماعشی هم هست، نباید مسح بر مراره کنی. حالا شما نباید مسح بر مراره کنی، اصلا غلطه مسح بر مراره. ما در زمینه یه غصل واقعیتش اینه قفل استیعاب لازم داره، یعنی باید همه بشره دست و صورت شسته بشه اون مقدارش. اما در زمینه مست در سر که یه تیکشه، در پا استیعاب طولی داره اما استیعاب عرضی نداره. یعنی شما لازم نیست که کل پا روی پا رو مست کنی، اما قد که از نوکه یکی از انگشتا بکشی تا کعبه این کافی. البته مستحبه که کل رو مسح کنید، اما لزومی نداره. روایت داره میگه افتادم و انگشت پام شکست و باید مراره گذاشتم رو، چه کار کنم؟ حضرت علی ظاهرن یک روایتی دیشب خواب نما شدید، یه موارد جدیدی در این روایت پیدا می فرمایید. این روایت رو به قول آقای جزوزانی بنویس حاشیه است. انقلت یه کسی بگه آقا من یه انقلتی بگیم، و اون این که مراد جایی بوده جمیع الاظفاره، یعنی طرف خورده زمین تمام ناخونای یه پاش ریخته. اولا این ممکنه، حرف آقا بد نیست، ولی حالا چرا فنقطه از زفری بگیم جنسه، یعنی مثلا ناخونا جنس ناخونم افتاد، حالا برای اون که الفلام هم نداره. ولی مسئله اینجاست که این فرد نادره، یعنی همچین اتفاقی معمولا اینجور نیست که یک کسی بیفته بخور زمین همه ناخونا با هم بیفته. این هم یه مطلب. این قلت حالا جالب اینی که همین موردی که ما میگیم، آقای فاضل بالاخره برای نجات خودش از روایت همین انتخاب کرده، گفته مراد افتادن همه ناخونا، همه ناخونا یه پا افتاده. ایچون میگن چاره ای ندهیم غیر اینجور معنا بکنیم، از باب جلوگیری از لغویت، میگه یا اینجور معنا نکنیم جور در نمیاد. اما خب بله، واقعیت اینه که اولا این خلاف متعارفه و اصلا معمولا نیست که همه با هم بیفته. دومن فنقط از زفری نمیشه به همه ناخونا برش گردون، زف جنس نمیشه برگردون. این قلت بگیم آقا کی گفته اصلا این مربوطه به پاس؟ این اصلا مربوطه به ناخون دسته. بله این مربوط به ناخون دسته. خب چطور شد فمسح؟ یه در حقیقت آیه داره دو تا حکم رو در کنار هم میاره، یعنی روایت، یک قسل دست رو بدل از مسح میکنه، برعکس مسح رو بدل از قسل میکنه، میگه تا حالا میشستی حرج آمد گفت دیگه نمیخواد بشوری مسح. دو علل بشره بودن رو بر میداره علل جبیره رو میذاره جاش، لذا اصلا روایت دارم به جبیره است. روایت مربوط به جبیره است، داره میگه ناخون دستم افتاد و روش پانسمان بستم چه کنم؟ حضرت میگن مسح روش بکن، یعنی لازم نیست قسل کنی، مسح کافیه. دوبا منم اگه مسح کافیه، مسح هم رو خود پوست که نمیتونه بره رو جبیره، رو همون مراره بره. در حقیقت این اساسا جبیره است. جواب داده شده گفتن که اولا ظهور آیه در پاس، ظهور روایت. دوم منم این حرفی که شما میزنید این تغییر دو تا حکمه، در حالی که روایت ظاهرش اینه که یک حکم رو بیان میکنه، نه اینکه دو تا حکم رو بخواد عوض بکنه. اما به نظر میرسه نه، این مطلقه، این ما نمیتونیم بگیم ظهور در پا داره، چون آقای فاضل مثلا میگه حتما ظهور در پا داره، چون با اثر تو سازگارتره. اصفهان خوردم زمین، یعنی انگار کسی میخوره زمین نمیتونه انگوش دستش بیفته. خب چه اشکال داره؟ خب خوردم انگوش دستش بیفته. یا اینکه ایشون مثلا میگه که اگر بخواد اینجا باشه، تعبیر حضرتی گفته ومسح علی المراره، این متضمن دو حکمه. چرا؟ چون قتل و مسح دو چیز مختلفن. یکی قتل رو تبدیل به مسح کرده، دو مراره رو تبدیل به جبیره کرده. درسته؟ این همون اشتباه بشره رو تبدیل به مراره کرده. خب درسته، ولی این چیزی مازاده بر این که همون اشکال اولیست که چطور مثبته یه حکم نیست. بلکل برداشته انگشت دست بوده، بلکل غسل دست رو برداشته. تیکه دوم تعبده. تعبده به چی؟ که اینکه ومسح علی المراره. شما میتونی یه حکم رو بالکل برداری، چی بوده؟ قتل علی البشره. قتل بشره بوده، علی نه قتل بشره. اونو بالکل رو عرض برداشت. چی گذاشته جاش؟ ومسح علی المراره. اینا هم هر دو یه حکم رو برداشتی، یه حکم رو گذاشته. نه اینکه دو تا حکمه که بگیم آقای دو تا حکم تبدل در دو شده، یکی قصد تبدیل به مست شده، یکی بشر تبدیل به مراره. نه، چرا؟ همون مطلب که اول گفتم، اساسا حکم بی متعلق که نمیشه. حکم هوا که ومسه حروم ومسه چی چی حتما باید متعلقی داشته باشه. پس این در حقیقت برای حراره از این که بگیم این روایت اساسا خلاف اجماعه، چون بعضی در کتاب و تاره این بحث رو مطرح کردن به این که اساسا این روایت از روایاتیست که میگه استیعاب عرضی هم لازمه. این روایت رو بردم جز ادله این که وجوب استیعاب عرضی در مست پا، نه، این روایت داره مطلق بیان میکنه در رابطه با پا و دست نیست. میگه اگر
پا هم یه اشکالی میشه، اون فرد نادر که اشکال درستش رو میکنیم که همه یه انگوشت های پا بشکنه فرد نادر هست، اما اینکه یه انگوشت بشکنه کل پا رو ببندن تو فرد نادر نیست.
نفر میگه جهت و علاقه بایی چیه داره بینیم به همش
فجعلت و علاقه بایی مراره. من از ظاهر خلافه که بگه همه رو با هم بسته. ببینیم، پس ما یه فرضی میکنیم، این فرض رو به نظرمون میرسه از دوتا اشکال میتونه روایت رو نجات بده، و اون این که روایت مطلقه در رابطه با ناخن دست یا پا نیست. بعدم میگه من این اتفاق برام افتاد چه کار بکنم و کیف اصنه و بالوضو، با وضو چه کار کنم؟ گفته این کار انجام و کیف اصنه و بالوضو، با وضو چه کار کنم؟ این هم قسمت مسخ داره هم قسمت غسل داره. حضرت هم میگن اینجور چیزا لاحرج بیانش کرده، یعنی حکم حرجی وضو رو برداشته. حالا در پا اگر نمیشه وضو گرفت و حرجی، یعنی چهار تا همه پنج تا ناخون با هم افتاده، یا به تعبیری جوری مراره رو بستن نمیتونن بازش کنن. حالا به تعبیر آقام بد نبود، درسته اینکه استعم و مراره گذاشتن، ولی مثلا گذاشته آتل بسته چهار انگشت رو با هم مجبور شده کنارش بدن. بر صورت میگه اگه نمیشه مطلق هم هست، دست یا پا فرقی نمی کنه، اگه نمیشه لاحرج. میگه آقا من اون وضوی متعارف رو برداشتم. بعد چند راوی میگه خب من چه کار کنم؟ حضرت دیگه رفتی به لاحرج نداره، میگه حالا من میگم مسح بر مراره کن. این دو حکم نیست، یه حکم کلی رو برداشت، یه حکم جدید رو گذاشت. این حکم جدید تعبد قسمت دوم روایته، برداشتن مربوط به لاحرجه. لذا روایت از حیث لاحرج و استدلال به لاحرجش به درد ما میخوره. بسیارم روایت پرفایده است به همون جهت دوگانه که اول گفتم، یکی در مقام تبیین قاعده است، دو فهم عرفی از لاحرج رو تصدیق کرده. گفته همون مراده، چیزی مازاد بر اون نیست، معنا همونی که عرف میفهمه. اما اطلاق داره، بله، این ظفرش دست باشه یا پا فرقی نمی کنه. البته اگه در دست باشه، چون وضوع استیاب داره، حرج جاییست که یه انگشتم بسته باشی حرجی میشه، لذا میشه جبیره، ما بقی رو بشور، این یه تیکه رو مست. اگه پا باشه کی حرجی میشه؟ وقتی لابد داره از این که این چیزو برداری، این مراره رو برداری، یعنی چهار تا انگشت پنج تا انگشت همه با هم رفت که استیاب طولی را مانع میشه.
سوال جواب ناظر به سواله، سوال هم مثلا من یکیش اتفاق افتاده، نه این بگیم خود روحه
نه اشباهی نه دیگه، اون که میگه من در این اتفاق هم همون حسن که آزا و اشباهی این گونه
شد، بس اشباه شدید.
بله
اطلاق نیست، نسل خودشه، اینجا اطلاق نیست که،
بله یعنی میخواد در بود خودش،
یعنی روایت اطلاق نداره ولی صراحت داره که در همه موارد.
نه نه، ممکنه اصلا راوی سوال فرضی پرسیده، میگه قصه، بله میگه افتادم، اگه خیلی موارد داره افتادم انگشتم شکست، حالا داره سوال فرضی پرسه، این مطلق میشه افتادم انگشتم شکست، انگشت پا یا انگشت دستم، مورد هم اطلاق برش ممکن راه داشته باشه، نه اینکه بگیم چون تشخصه پس یه تحقیقت، لذا مثلا فقط در رابطه با انگشت وقتیه که به صدق دقلیش نمی کنه. اگرم موردش باشه نه، ممکنه به صورت سوال به صورت
یه
تنقیه مناطی برشه، نه تنقیه مناطی مثل سوال به صورت اطلاقی پرسیده شده. خود مولا عبدالعلا مولا آلسا مرد بشاید، نه اون ازش در نمیاد، اون ازش در نمیاد، اون ممکنه بگه سوالات باید فرضیه. زیاد هم پیش میاد، الان ما از سوال بخوریم، میگه آقا ما رفتیم مثلا، اگر هم داره البته اگه بگیم خیلی روشنتر میشه، اگر رفتیم کجا چه کار باید بکنی؟ حالا واقعا اگر شو نگه کسی رفت و افتاد و مرد چه باید بکنه؟ این میشه این مطلق نه خلاف دارم. اما این هم از این روایت در رابطه با این روایت من تمام به نظرم میرسه در اون که یک تمجمجی در بحث دلالتش میشه کرد، منتها در بحث با این بیانی که گفتیم میشه از بحث روایت در آمد. فردا یه روایتیست از همگری در قربالستان، انشالله اونو بخونم.